سلام و خوش آمدید. ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و بازم با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که یک مقام پلیس سرحدی افغانستان گفته است که پاکستان پوسته های امنیتی را در داخل خاک افغانستان ایجاد کرده. از تلاش ها به خاطر ایجاد یک کمربند دفاعی به خاطر جلوگیری از رسیدن جنگجویان شبکه حقانی به کابل هم خواهید شنید و تا لحظات دیگر در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید دموکرات ها و جمهوری خواهان برای جلوگیری از افلاس حکومت که امکان داشت برای اولین بار در تاریخ آمریکا رخ بدهد با هم به توافق رسیدن. فقط تا چند لحظه دیگر برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنوید.
سر بخیر شنونده ها، نخست توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. عبدالحکیم سلیمان خیل منشی شورای ولایتی لوگر بعد از ظهر امروز در یک حادثه ترافیکی کشته شد. سفیر امریکا در کابل حلول ماه مبارک رمضان را به مردم افغانستان تبریک گفته است. و امروز دکتران و کارمندان صحی در شهر هرات به استقبال از روز اول ماه مبارک رمضان برای یک روز مریضان را مجانی تداوی کردند. مشروع اخبار. عبدالحکیم سلیمان خیل منشی شورای ولایتی لوگر بعد از ظهر امروز در یک حادثه ترافیکی کشته شد. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت این حادثه ترافیکی در شهرهای کابل، لوگر در منطقه زاهدآباد صورت گرفته است. آقای سلیمان خیل در دوره قبل رئیس شورای ولایتی لوگر بود. غلام سخیر روغ لیمنه قمندان امنی لوگر برای رادیو آزادی گفت که جسد مرحوم سلیمان خیل با پل علم مرکز ولایت لوگر انتقال داده شده است. سفیر امریکا در کابل حلول ماه مبارک رمضان را به مردم افغانستان تبریک گفته است. در اعلامیه‌ای که سوی سفارت امریکا در کابل نشر شده آمده است که رمضان ماه عبادت، دعا و نیایش و تبارز دادن عقیده و نقش اسلام در ترویج عدالت، پیشرفت، بردباری و حفاظت از کرامت انسانی می باشد که این همه ارزش‌های واقعی اسلام هستند. رایان کراکر سفیر امریکا در کابل در پیام خود به مناسبت ماه مبارک رمضان و مردم افغانستان میگوید که من امیدوار همکاری شما هستم تا از شما بشنوم و از شما بفهمم که حمایت خود از آرزوهای مردم و دولت افغانستان را چگونه ادامه دهم. سفیر امریکا در پیام خود می افزاید که من به نمایندگی از کارکنان سفارت امریکا در کابل تمنیات و آرزوهای نیک خود را به مناسبت ماه مبارک رمضان به همه مسلمانان جهان تقدیم می کنم. شماری از اتحادیه‌های دوافروشان، دکتران و کارکنان صحی شهر هرات به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان امروز ساکنان این شهر را به طور مجانی معاینه و تداوی کرده و ادویه را در اختیار آنها قرار دادند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، امروز دوشنبه روز اول ماه مبارک رمضان که به ابتکار مرکز حمایت از خبرنگاران هرات به ضیافت شفا یاد شده، 50,000 دلار از سوی اتحادیه دوافروشان شهر هرات در اختیار کارکنان صحی قرار داده شده تا از آن در بخش معاینه، تداوی و دادن ادویه به بیماران استفاده کنند. گفته شده این برنامه صرف امروز در شهر هرات تطبیق می شود. و خبر آخر داخلی این که مقامات ولایت نورستان می گویند شب گذشته نیروهای بین‌المللی در منطقه کور در ولسوالی وامه این ولایت پوسته پلیس را بمباران کردند که در آن 4 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی 12 پلیس دیگر را نیز با خود بردند. آقای بدر میگوید این بمباری زمانی صورت گرفته که بیرق افغانستان در بالای پوسته در اعتزاز بوده و پلیس های یونیفرم خاص خود را به تن داشتند. دفتر نیروهای آیساف در کابل میگوید منتظر تحقیقات هستند و در حال حاضر چیزی در مورد نمیتوانند بگوین. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند. رادیو آزادی.
با بعد از اینکه در تازه‌ترین اقدامات سرکوبی تظاهرکنندگان توسط اردوی سوریه طبق گزارش‌ها حدود 140 نفر در این کشور کشته شدند، رژیم بشار الاسد با انتقادات شدید بین‌المللی روبرو می‌باشد. اردوی سوریه امروز نیز شهر حما را برای دومین روز پیهم توسط توپخانه کوبید و طبق برخی گزارش‌ها 4 نفر را کشت. وزارت خارجه روسیه امروز گفت استفاده از زور در مقابل مردم ملکی سوریه غیر قابل تحمل است و باید متوقف ساخته شود. یک سخنگوی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مرحله جدید تعزیرات علیه افراد و شرکت‌های سوریه حتمی می باشد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع سوریه امروز تشکیل جلسه دهد. رئیس جمهور آمریکا میگوید دموکراتان و جمهوری خواهان برای جلوگیری افلاس حکومت که امکان داشت برای نخستین بار در تاریخ آمریکا رخ دهد در کانگرس با هم به توافق رسیدند.
There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that
اعضای کانگرس باز هم رأی‌گیری مهمی در این باره دارند، ولی من می‌خواهم بگویم که رهبران هر دو حزب در هر دو بخش کانگرس با توافق رسیدند که کسر بودجه را کاهش می‌دهند و از افلاسی که امکان داشت تأثیر ویرانگر بر اقتصاد ما داشته باشد جلوگیری می‌کنند. باراک اوباما این مطلب را شب گذشته در واشنگتن هنگام بازگشایی بازارهای صبح دوشنبه در آسیا اعلان داشت. بازار اسهام ژاپن بعد از این اعلان رئیس جمهور آمریکا 1.8% بالا رفت و بازارهای دیگر کشورها هم افزایش داشتند و قیمت دلار در مقابل ین ژاپن و فرانک سوئیسی بالا رفت. رئیس جمهور آمریکا در بیان مختصر خود به این خصوص گفت که توافق بالا بردن ظرفیت وامگیری حکومت از حد کنونی 14.3 تریلیون دلار باز هم باید از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شود. رهبران سیاسی و نظامی ترکیه بعد از استعفای به سابقه اخیر 4 افسر ارشد اردوی این کشور امروز برای برقراری مجدد نظم در تشکیلات قوای مسلح ترکیه تشکیل جلسه می‌دهند. لوید رستیز اردوی ترکیه و قماندانان قوای زمینی، هوایی و بحری این کشور در اعتراض بر بازداشت ده‌ها صاحب منصب که به گمان کودتا دستگیر شده‌اند روز جمعه گذشته استعفا دادند. در تاریخ ترکیه این نخستین بار است که 4 افسر ارشد اردو یک جا با هم استعفا می دهند. در اجتماع 4 روزه‌ای که بر ریاست صدر اعظم رجب طیب اردوان دایر می شود، قرار است جانشینان مقامات که استعفا دادند تعیین شوند. عساکر اسرائیل و لبنان امروز در نزدیکی سرحدات دو کشور بر همدیگر فیر کردند و همدیگر را به آغاز درگیری متهم ساختند. اردوی اسرائیل گفت یک عسکر لبنانی بر عساکر اسرائیلی که دیوار سیم خاردار در سرحد را درست می‌کردند فیر کرد و عساکر اسرائیلی به تیراندازی متقابل پرداختند، ولی یک افسر اردوی لبنان گفت عساکر لبنانی بعد از آن دست به تیراندازی زدند که عساکر اسرائیلی از سرحد عبور کردند. از وقوع خسارات گزارش داده نشده است. یک محکمه بیت المقدس امروز فیصله کرد تا یک اسرائیلی سربی که به دست داشتن در قتل دست جمعی هزاران مسلمان در سالهای 1990 در سربرینیچا متهم است به بوسنیا سپرده شود. الکساندر سیادکوویچ که از سربیان بوسنیا می باشد و تابعیت اسرائیل را از طریق زن یهودی خود به دست آورده است، توسط محکمه جنایت جنگی در سراییفو محاکمه خواهد شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 5:09 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که مقام های افغان میگویند پاکستان با افراز پسته های امنیتی در خاک افغانستان بر حریم این کشور تجاوز کرده است.
در داخل خاک افغانستان پیشروی کردن و بعضی نقاط زیاد پیش آمدن.
همچنان میشنوید که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به ده ها کانتینر انبار تاجران افغان اجازه داده شده تا از پاکستان و داخل افغانستان انتقال داده شوند. گزارش هم داریم در مورد نرخ مواد خوراکی و آمدن ماه مبارک رمضان.
بلند رفته، کل چیز بلند رفته، بورم بلند رفته، روغنم آوردم برنجم، کل چیز بلند رفته، بیش از ارزان بود.
همچنان برنامه خاص رمضانی در نیمه دوم این برنامه در انتظار شماست و برنامه های ورزش و زن و زندگی را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم، جنرال امین الله امرخیل، قمندان پلیس سرحدی زون شرق، میگوید پاکستان با افراز پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بر حریم این کشور تجاوز کرده است. با گفته آقای امرخیل، ساکنان مناطق تصرف شده و گرفتن تذکره های پاکستانی هم تشویق شدند. در این حال شماره از نماینده های مردم ولایات جنوبی در ولسی جرگه افغانستان میگویند که این مشکل در سرحدات جنوبی این کشور هم وجود دارد. وزارت سرحدات افغانستان هم میگوید برخی کشورهای همسایه مشکلات را در مرزهای افغانستان ایجاد کردند. حالا به این گزارش بشنویم در این مورد از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به اساس معلومات مسئولان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان، تا اکنون نزدیک به 50 تخطی سرحدی سوی پاکستان در سرحدات شرقی این کشور صورت گرفته است. جنرال امین الله امرخیل، قمندان پلیس سرحدی در زون شرق، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی با استفاده از مشکلات چندین ساله در افغانستان و پیشروی در خاک این کشور مبادرت ورزیده‌اند. به گفته آقای امرخیل، در عین حال پاکستانی‌ها تلاش کردند تا با فراهم کردن سهولت های زندگی در این مناطق، افغان‌ها را به گرفتن تذکره پاکستانی نیز ترغیب کنند. جنرال امرخیل به مسئله ایجاد پست‌های امنیتی پاکستان در داخل افغانستان نیز اشاره کرده است.
تا جایی که ما معلومات داریم، در سرحدات شرقی 31 خانه یا پستی از یا در خط مرزی در نقطه صفری و 16 دیگه از یا در داخل خاک افغانستان پیش روی کردن و بعضی نقاط از یا پیش آمدن و تانه های خود را جا به جا کردن. بعضی اسناد موجود است که در نقاط مرزی خصوصا در ولایت کنر و نورستان مردم تشویق شده در سالهایی که
بنابر اظهارات قمندان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان، پاکستان عمدتاً در ولسوالی های لالپوره و گوشته ولایت ننگرهار و برخی مناطق در ولایت های کنر، پکتیا و پکتیکا دست به تجاوز بر حریم افغانستان زده است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ولایت های جنوبی این کشور هم از پیشروی نیروهای پاکستانی در مناطق سرحدی این ولایات سخن میزنند. حاجی عبدالقادر خروت، نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان:
گومل ولسوالی تقریبا دیر سرحد پاکستان،
ما در ولسوالی گومل سرحد طولانی با پاکستان داریم که این ولسوالی نیز مورد تجاوز پاکستان قرار گرفته است. اول به نام مکتب به اعمار ساختمان ها پرداختند، سپس پوسته های خود را در آنجا ایجاد کردند. در بسیاری مناطق ولسوالی خود ما برای مردم شناخت کارت توزیع کردند و وعده تمدید برق و اعمار سرک ها را هم با آنها نموده بودند.
از سوی دیگر، وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با آنکه پیشروی نیروهای پاکستانی در شماری از مناطق سرحدی این کشور را میپذیرد، اما افراز پوسته های امنیتی پاکستان در خاک افغانستان و گرفتن تذکره های پاکستانی از سوی افغان ها را رد میکند. محمد یعقوب احمدزی، معین این وزارت، بر رادیو آزادی گفت تلاش ها برای از میان برداشتن این مشکل از سوی حکومت افغانستان همواره ادامه داشته است.
همیشه حیاتای نظامی ما شما بعضی مسائلی که تخلفاتی که صورت میگیره از مت ما به وا گفته میشه که در این مسئله بخطی صورت گرفته، در این چیز همیشه نشاط ها صورت گرفته. نظامیای ما و از وزارت دفاع و حتی از طرف ما و کسایی که موظفین سرحدی هستند نشاط داشتن و مسئله همیشه چی شده گفته که یک تفاهم بوده و کسایی که تجاوز کرده یا تخلف صورت گرفته دوباره رفتن و عقب رفتن و در منطقه خود بجای شده.
مقام های افغان میگویند مسئله تجاوز بر حریم افغانستان نه تنها در بخش های شرقی و جنوبی، بلکه در سرحدات غربی و شمالی این کشور نیز وجود دارد. با باور شماری از آگاهان، کشورهای همسایه افغانستان با استفاده از درگیری‌های چندین ساله و نبود نیروی کافی سرحدی افغان دست به تصرف مناطق سرحدی افغانستان می‌زنند. این آگاهان می‌گویند دولت افغانستان باید تقویت و تجهیز کمی و کیفی نیروهای سرحدی را در اولویت کاری خود قرار دهد تا مانع پیشروی کشورهای همسایه در مناطق سرحدی این کشور گردد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگر میشنوید که مقامات آمریکایی و افغان در تلاش ایجاد یک کمربند دفاعی هستند تا بتوانند با آن از رسیدن جنگجویان شبکه حقانی به کابل جلوگیری کنند. رئیس کمیته لوید ریستیزان ایالات متحده آمریکا هم در دیدار سه روزه از افغانستان از ایجاد این کمربند دفاعی ستایش کرد و گفت که پاکستان باید برای از بین بردن لانه های مسئول تروریستان در خاکش اقدامات بیشتری انجام دهد. حالا گزارش بشنوید که قادر حبیب تهیه کرده است.
مقامات ارشد نظامی میگویند قوای آمریکایی و متحدین افغان آن یک کمربند دفاعی را در سرحد با پاکستان تقویت میبخشند تا جلو حملات جنگجویان شبکه حقانی را در کابل بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد فرماندهان به بحث روی این موضوع ادامه می دهند که آیا پاکستان نمی تواند و یا هم نمیخواهد پناهگاه های مسئول شبکه حقانی در خاکش را از بین ببرد. به گفته مقامات آمریکایی این گروه شورشی را قوای امنیتی و افسران استخباراتی پاکستان حمایت میکنند تا اینکه نفوذ خود را در افغانستان حفظ کنند. امیرالبحر مایک مولن رئیس کمیته لویدریستیزان قوای مسلح آمریکا روز یکشنبه به دنبال دیدار از مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان در کابل از استراتژی تقویت کمربندهای دفاعی از سرحدات به سوی کابل ستایش کرد که کار فعالان شبکه حقانی برای انتقال جنگجویان به هدف انجام حملات در این شهر را دشوار می سازد. مولن در تلاش احیای روابط میان آمریکا و پاکستان بوده است که به دنبال عملیات آمریکا علیه بن لادن در ابتابات آسیب دیده است. او نارضایتی آمریکا از صورت عمل قوای پاکستان در پاکسازی مناطق سرحدی از حضور افراد مسلح را تکرار کرد. وی گفت باید به این مسئله پرداخته شود و به گفته وی رهبری پاکستان این را درک می کند. در جریان دیدار سه روزه‌اش از افغانستان، مایک مولن همچنین با قماندانان و سربازان در جنوب و شرق دیدن کرد. با وجود افزایش حملات انتحاری اخیر در این مناطق، مولن اطمینان داد که متحدین و قوای امنیتی محلی به قبض زدن شورشیان ادامه خواهند داد. مولن گفت طالبان طی ماه‌های اخیر تلفات سنگینی را متحمل شدند و توان اجرای عملیات نظامی را برای بازپسگیری پناهگاه‌های مسئول و یا هم گسترش کنترل سیاسیشان ندارند. به گفته او بنابر همین ناامیدی و مایوسی طالبان به حملات انفرادی و تروریستی رو آوردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به ده ها کانتینر اموال تاجران افغان اجازه داده شده تا از پاکستان به داخل افغانستان انتقال داده شوند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به این کانتینرها دیروز اجازه ورود به افغانستان داده شد. فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با آقای الکوزی صحبت کرده و ابتدا از او در مورد مشکلات تاجران افغان در پاکستان پرسیده است.
امی ادارات بیمه که هستن برای پاکستانه یک قسم شرایط وضع میکنه، برای ما قسم دیگه. اگر امی قسم باشن امی مشکلات حل نمیشه. در طول امی یک و نیم ماه اگر خود دولت افغانستان بالخصوص گمرکات و وزارت ترانسپورت وزارت خارجه یک هیئتش نرن و وزیر و معین وزارت تجارت در راسش نباشه و برای یک هفته در روز در کراچی نشینن و این مشکل و رهنمودها را به شکل مفصل حل نکنم، باز هم همین مشکلات خواهد داشت.
و در طول از این یک و نیم ماهی که به دولت افغانستان وقت داده شده، آیا تمام مالهایی که در بندر کراچی بند مانده اونا تمامشان میتونه به افغانستان انتقال پیدا کنن یا خیر؟
پروسه ای که شروع شده پیلن با تقریبا به شکل نرمال از در حدود یک و نیم صد کانتینر بار میشه روزانه. اگر کدام مشکل دیگر فوق العاده برشان ایجاد نشه میشه که امی یک و نیم ماه بسیار کم هستن، مگر میشه که در طول دو ماه دو نیم ماه این امی مال به افغانستان برسه. و خوشبختی در این هستن که اولین جوپهشان دین روز رسیدن، تقریبا 60 کانتینر از رای تورخم و اضافه 40 کانتینر از رای گلدک داخل افغانستان شده. اکثرش مواد غذایی بودن و گوشت مرغ بودن که تقریبا 20% در پی کیلو امی نصف پایین آمده در بازار.
خب اگر تمام از این مال ها برسه، شما چی فکر میکنین بالای قیمت ها چقدر تاثیر خواهد داشت و چقدر باعث میشه قیمت ها در بازار ها کاهش بیفته؟
بله، ما از امی اموال تقریبا 25,000 تنش تنها مواد خوراکه داریم و دروج تاجرهای ما حاضر شده. حتی امی شرکت مومن کمپنی که عمدترین وارد کننده روغن و بوره هستن و حاضر شدن که پیرا تقریبا 300 کانتینر 40 فوت جنسشان در کراچی هستن و در راستن و از جمله 90 کانتینرش در پیشاور استاد هستن که او به افغانستان برسن. و اتاق تجارت و تعهد سپرده که ما در پی کاتن $2 پایین میاریم. ما امیدوار هستیم که 10% یا 15% نرخ در بازار پایین دهیم.
مصاحبه بود با خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. حالا می پردازیم به جنجال های پارلمان افغانستان با حکومت. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به زودی مشکلات موجود بر سر انتخابات ولسی جرگه سال گذشته را حل کند. عبدالقادر قلاتوال منشی اول ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت آقای کرزی در دیدار با آنها تعهد کرده تا این مشکل را به زودی حل کند. آقای قلاتوال یک بار دیگر بر غیر قانونی بودن محکمه اختصاصی شکایت های انتخابات تاکید کرد و گفت که اعضای ولسی جرگه فیصله های این محکمه را به هیچ وجه نخواهند پذیرفت. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای قلاتوال مصاحبه کرده است.
یک هفته قبل روز دوشنبه گذشته تحت ریاست محترم رئیس ولسی جرگه یک هیئت 16 نفری ملاقات به خاطر کار و فعالیت محکمه ویژه انتخاباتی با جناب رئیس جمهور داشتیم. طوری که شما هم یادآور شدین نه تنها این وعده را با هیئت ولسی جرگه جناب رئیس جمهور دادن، بلکه چند روز قبل که ملاقات و بیانیه که در مورد انتقال قدرت به مسئولین امنیتی جناب رئیس جمهور هم در بیانیه خود اشاره کردن که به زودترین فرصت معضله ولسی جرگه حل خواهد شد، با ما هم همطور وعده دادن. ما متوجه هستیم که انشاءالله طبق وعده جناب رئیس جمهور معضله که خلق شدن و در جریان هستن به زودترین فرصت حل فصل خواهد شد.
شما چی توقع دارین که این مشکل تا چی زمانه حل خواهد شد؟
زمان ماین ما گفته نمیتونیم، بخاطر از اینکه طبق پروسیجر کاری یا طبق مقررات و قوانین نافذه کشور تصمیمی که گرفته میشن طبیعی هستن که یک اندازه پروسیجر ضرورت هستن که باید طی شود و با زمان ضرورت هستن. ای که دو سه روز بعد این معضله حل خواهد شد یا چند روز بعد تاریخ معینی گفته نمیتونیم، ولی متیقن و امیدوار هستیم که انشاءالله طبق وعده جناب رئیس جمهور و با توجه به ماده 66 قانون اساسی به خاطر حفظ منافع عالیه کشور رئیس جمهور در مورد متیقن هستیم که تصمیم قاطی خواهد گرفته.
در این حال جناب قلاتوال صاحب این موضوع به محکمه استیناف هم فرستاده شده. مسئولان این کمیسیون گفتند که وقت محکمه به پایان رسیده و تعداد کمی از وکلا تا فعلا به محکمه مراجعه کردن جهت استیناف خواهی. چه فکر میکنید اگر نتیجه به نفع کاندیدان معترض اعلام شود، عکس العمل شما در مقابل چی خواهد بود؟
تا این حال پیش از وقت هستن که ما چیزی بگوییم، ولی با شما بیشتر مال که از تاریخ 6/12/1389 وقتی که ولسی جرگه از طرف جناب رئیس جمهور رسما افتتاح شد تا این حال 3 مصوبه از طرف ولسی جرگه به خاطر عدم شناسایی به رسمیت محکمه خاص صادر شده. فلحاظ ما تا بالا چیزی گفته نمیتونیم، فعلا وقت هستن در صورتی که محکمه استیناف تصمیم بگیرن میشه بعد از او عکس العمل ولسی جرگه نشان داده شد و عکس العمل نشان دادن. اما قبل از اینکه استیناف تصمیم بگیرن محکمه محترم استیناف، ما از ابراز نظر به خاطر اینکه میشه اشتباه باشه چیزی گفته نمیتونیم و به سوال شما ممکن بعد از تصمیم محکمه استیناف جواب گفته شود.
مصاحبه بود با عبدالقادر قلاتوال منشی اول ولسی جرگه افغانستان که میگوید انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به زودی مشکلات موجود بر سر انتخابات ولسی جرگه پارسال را حل کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله و تا لحظات دیگر همونطور که پیشتر هم گفتیم برنامه خاص رمضانی را داریم. گزارش جالبه هم در مورد بلند رفتن نرخ مواد خوراکی با آمدن ماه مبارک رمضان داریم براتون. تا لحظات دیگر خواهید شنید و برنامه زن و زندگی هم در انتظار شماست. اما حالا به این که برنامه ورزش را با امید مرزبان بشنویم.
یک ورزشکار افغان برنده مدال طلا در مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای شد.
مسابقات تانیستم در بخش پهلوانی با 3 پیروزی عنوان قهرمانی کسب کردم.
در همین برنامه همچنان از آمادگی های افغانستان برای مسابقات المپیک سال آینده می شنویم. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته من امید مرزبان با شما هستم. یک عضو تیم ورزش های زورخانه‌ای افغانستان روز شنبه در بازی های آسیایی رشته مدال طلا گرفت. محمد آزاد در این مسابقات در بنگلادش حریفایش از کشورهای عراق، بنگلادش و ایران را شکست داد و به مدال قهرمانی رسید. در این مسابقات از افغانستان 7 ورزشکار شرکت داشتند که در بخش تیمی ورزشکاران افغان پس از ایران و تاجیکستان به مقام سوم رسیدند. تا لحظات بعد با خود محمد آزاد صحبت خواهیم داشت. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز به کانادا رسید. انتظار می رود روز سه‌شنبه بازی تست 4 روزه را با کانادا آغاز کند. بازی افغانستان در مقابل کانادا با سلسله جام اینترکانتیننتال برگزار می شود. افغانستان و کانادا در گذشته چندین بار با هم رویارویی کردند که اکثرا تیم افغانستان برنده بوده است. از سوی دیگر تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان مسابقاتش را برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال 2012 ادامه می دهد. تا حال افغانستان 3 بازی را پشت سر گذاشته است. این تیم در 2 بازی گذشته شکست خورده و در بازی روز یکشنبه در مقابل پاپا نیوگینین با تفاوت 6 ویکت به پیروزی رسید. در این مسابقات 10 تیم شرکت دارند که 6 تیم آن به دور بعدی مسابقات راه می یابند. و آمادگی های افغانستان برای شرکت در بازی های المپیک سال آینده ادامه دارد. قرار است هیئتی از کمیته المپیک افغانستان در جلسه آمادگی ها برای برگزاری مسابقات المپیک به لندن سفر کند. مسابقات المپیک تابستانی سال آینده را شهر لندن انگلستان در ماه جولای میزبانی خواهد کرد. قرار است افغانستان در 6 رشته ورزشی و مسابقات المپیک سال 2012 ورزشکار بفرستد. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل میشیم. قسمی که در خبرها آمد، یک عضو تیم ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان روز شنبه در بازی‌های آسیایی رشته مدال طلا گرفت. این جوان محمد آزاد نام دارد و ای در 3 مسابقه حریف‌هایش از عراق، بنگلادش و ایران را شکست داد و به مدال قهرمانی رسید. در این مسابقات از افغانستان 7 ورزشکار شرکت داشتند که در بخش تیمی افغانستان پس از ایران و تاجیکستان به مقام سوم رسید. فقط با ختم این مسابقه در یک تماس تلفنی محمد آزاد با رادیو آزادی جزئیات مسابقات خود را گفت.
مسابقات قهرمانی زورخانه‌ای سومین داری بود که کشور بنگلادش اگر داشته بود که تیم نمایندگی از افغانستان در رقابت ها 7 ورزشکار اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه تانیستم در بخش پهلوانی با 3 پیروزی عنوان قهرمانی کسب کنم. در مقابل حریفای از کشور کوچه اول هم حریف از کشور عراق بود که تانیستم ضربه فنی کنم بوده. در مسابقه دوم در برابر حریف از کشور بنگلادش کشور میزبان بود که خوشبختانه تانیستم 6-0 شکست بودم و یک دارم استراحت بودم و در کشتی آخرم در فاینل در مقابل حریف از کشور ایران قرار گرفتم. دیدار فاینلم به یاری خدا و دعای مردم عزیز کشورم تانیستم با نتیجه 3-0 حریف ایران شکست بودم و قهرمان شدم.
از بچه های افغان کسای دیگه هم مدال گرفتن؟
بله. در این مسابقات در بخش تیمی زورخانه‌ای ما مسابقات داریم که در بخش تیمی زورخانه‌ای تیم مجموعه 6 نفره ما مقام سوم گرفت. بعد از کشور ایران و تاجیکستان مقام سوم گرفتیم. در پهلوانی در این وزن یک وزن پایین‌تر از من 60-70 کیلوگرم مصطفی نورستانی در دیدار فاینال را یافت، اما متاسفانه در دیدار فاینال حریف تاجیکی بازی به واگذار کرد و مقام دوم گرفت، مدال نقره کسب کرد.
بازی ها چه وقت آغاز شده بود و چه وقت تمام شد؟
بازی از 3 روز قبل آغاز شد. روز پنجشنبه آغاز شد که امروز شنبه است که با برگزاری درهای فاینالی و پایان رسید.
شما به افغانستان چه وقت برمیگردین؟
انشالله روز دوشنبه شب ما در کابل میرسیم.
محمد آزاد جان، در مورد خود یک ذره برام بگو، خود در کجا ورزش میکنی، در کدام کلاب و همچنان مسابقات خارجی گذشته چه نتایجی داشته؟
خودم در حدود 7 میشه که همین لیسه زورخانه پهلوانی پیش میدارم. در کلاب مرکزی کمیته ملی المپیک تمرین میکنم و از 7 گذشته من در مسابقات در سه مسابقات جهانی شرکت کردم، همین سومین در مسابقات سه مسابقات جهانی شرکت کردم و مسابقات منطقه‌ای و دوستانه زیاد شرکت کردم که در مجموع تانیستم تا الحال حدود 21 مدال برای کشور خود کسب کنم، مدال های طلا و نقره و برنز.
در کدام مسابقات؟
در سه مسابقات آسیای جهانی بود، در کشورهای ترکیه بود، آذربایجان بود، در کشور کوریا بود، مسابقات جهانی بود. در مسابقات آسیایی هم در سال 1365 در کشور ایران بود، در سال 2008 در کشور نیپال بود که در اوجی هم در دوندار مسابقات آسیایی هم در کشور نیپال مدال طلا در بخش بالونی گرفته بودم و این سوندار مسابقات آسیایی بود که در بنگلادش بود و چندین داره در مسابقات تاجیکستان مسابقات بود، در مسابقات دوستانه بود، در کشور ایران بود، در کشورهای هندوستان بود و نیپال بود و خاطر نیست که چند دقیقه من ترجم در 13 مسابقات شرکت کرده بودم.
تو معلوم میشه که تقریبا از هر مسابقه خودت مدال آوردی، از کدام مسابقه مدال نتونستی بیاری؟
خوشبختانه بیاری خدا و دعای مردم تانیست من در هر مسابقه با دست پر برگردم.
محمد آزاد برنده مدال طلا در مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه با رادیو آزادی سخن می‌گفت. و اکنون از آمادگی‌های افغانستان برای مسابقات المپیک سال 2012. قرار است هیئتی از کمیته المپیک افغانستان در جلسه آمادگی‌ها برای برگزاری مسابقات به لندن سفر کند. مسابقات المپیک تابستانی سال آینده را شهر لندن انگلستان در ماه جولای میزبانی خواهد کرد. از افغانستان در این مسابقات در 6 رشته ورزشی ورزشکاران افغان فرستاده می‌شوند. احمد جوبین احمدی در همین مورد گزارش دارد.
از مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان دعوت شده تا در جلسه مقدماتی شرکت کنند که به هدف بحث روی شیوه برگزاری بازی های المپیک سال 2012 در لندن راه اندازی می شود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست که به تاریخ 9 اگست امسال برگزار می شود او به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. آقای رحمانی افزود وی می کوشد مقام های کمیته المپیک جهانی را تشویق کند تا زمینه و امکانات مناسب را برای شرکت ورزشکاران افغان در بازی های المپیک سال 2012 فراهم کنند. وی به ادامه چنین گفت:
امکانات اول همی است که اگر بتونیم که همکاری اونا را داشته باشیم که اگر ورزشکارای ما نتوانه در مسابقات راهیابی با 2012 لندن موفق شوند که به اوج را پیدا کنند، ما بتونیم سهمه های فوق العاده را داشته باشیم و همچنان اگر خدا خواسته باشه ما بتونیم که ورزشکارا را قبل از آغاز مسابقات در یکی از کشورها یا بخصوص در شهر لندن تحت قرنطینه داشته باشیم که تحت نظر ترنرهای ورزیدی خارجی به تمرینات خود ادامه بدن و آماده از این شوند که بتونن یک دستاورد خوب از این رویداد داشته باشن.
با گفته آقای رحمانی آنان میخواهند تا ورزشکاران افغان در رشته های ورزشی تکواندو، دوش، جودو، پهلوانی، اوشو و بوکس در بازی های المپیک سال 2012 شرکت کنند. او گفت از پیش ورزشکاران این 6 رشته ورزشی تمریناتشان را آغاز کردند و تلاش می کنند تا برای شرکت در مسابقات المپیک سال 2012 آماده شوند.
صرف تا به حال رشته اتلتیک ما یک ورزشکار اوناس و یک ورزشکار ذکور ما توانسته که سهمی از این مسابقات کسب کنند و می دانند که شرکت کنند و خوشبختانه چون یک سال برای مسابقات باقی مانده آرزومند است که ما بتانیم در رشته های دیگری که ما از اون نام بردم بتانیم ورزشکارا را داشته باشیم.
مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان امیدوارند که ورزشکاران افغان از بازی های المپیک سال 2012 مدال های طلا و نقره به دست بیاورند. این بازی ها در ماه جولای آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد. قرار است مشعل المپیک در ماه می سال 2012 از یونان وارد بریتانیا شود و در سراسر این کشور به واسطه 8000 نفر حمل خواهد شد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. تا هفته آینده و برنامه آینده روز و شبتان خوش. ما امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خدا کند که جور و سرحال باشید و امیدواریم که ماه مبارک رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید. در این برنامه زن و زندگی، بعد از تقدیم چند خبر کوتاه در ارتباط به زندگی زنان افغان، قصه زن نابینایی را می شنوید که توانسته است کارهایش را بهتر از بینایان تنظیم نماید.
اولاده ما که به مکتب رفتن کتابای بریل بردیم، کت از اونا درس خواندیم، هر دوری از اونا را کنترول کردیم که مخصوصا پدرشان که فوت کرد که 6 ساله 8 ساله 11 ساله بودن.
همراهی ما کنید. و حال توجه کنید به چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است و توسط فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته‌ای که گذشت اولین مرکز مشوره‌دهی حقوقی به خاطر حل مشکلات زنان در ولایت سرپل تأسیس شد. عاطفه حزیر، یک تن از مسئولان، هدف از تأسیس این مرکز را مشوره‌دهی و آشنایی زنان با حقوقشان عنوان کرد. به گفته وی، در صورتی که دوسیه‌های زنان در محاکم پیگیری گردند، از سوی این مرکز وکیل مدافع به صورت رایگان در اختیار زنان قرار داده می‌شود. خانم حزیر افزود، در این مرکز کورس‌های آموزشی نیز در نظر گرفته شده که در آن موضوعات چون آشنایی زنان با حقوق اجتماعی، مصائب فردی و اجتماعی و دیگر مشوره های حقوقی آموزش داده می شود. با طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تیم ملی فوتبال دختران افغانستان به خاطر شرکت در مسابقات بین المللی عازم ناروی شد. احمد شاه سایر، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، گفت که این مسابقات از 31 جولای شروع و تا به 10 ماه آگوست ادامه خواهد داشت. با گفته وی، در این مسابقات تیم های فوتبال دختران 15 کشور شرکت کردند. این مسابقات در شهر اسلوی ناروی برگزار شده و در آن 17 بازیکن و یک ترینر از افغانستان حضور دارند.
فکر می شود که اشخاص نابینا به علت ندیدن دنیای بیرونی نمی توانند زندگی همگونی با اشخاص بینا داشته باشند. اما نورجهان دلاور، یکی از زنان نابینا، با عمل کرده خود که در پیش گرفته است به این نظر خط می کشد. وی به اثبات رسانیده که با کوشش و اراده قوی می توان بسیاری از مسائل ناممکن را ممکن ساخت. نورجهان نابینای مادرزاد نبوده و بیناییش را به اثر استفاده ادویه غلط در زمان طفولیت از دست داده، ولی هیچگاهی در زندگیش مایوس نشده است. او اولین زن نابینایی است که تحصیلات عالی به سویه لیسانس دارد و مثل سایر مادران امور منزل را به پیش می برد. علاوه بر این، او از مدت 32 سال به این طرف به حیث یک استاد موفق در لیسه نابینایان مصروف تدریس می باشد. نورجهان ازدواج کرده و صاحب 3 پسر می باشد. وی در مورد اینکه چطور بیناییش را از دست داده است چنین قصه می کند.
من 6 ماه بودم که چشم درد شدم. پدرم وظیفه می رفتن و پدرم افسر وزارت دفاع بودن. مادرم برش گفت که چشم درد است، گفت کم لیمو شما بکشین که نه میکروب نگیره. باز مک آمدم پیش دکتر می بر. باز مادر کلانم خداوند غرق رحمت کنه و اونا بر در چشمم رنگ انداخت، گفت لیمو سوخت میکنه، رنگ یخ می سازه چشمه. رنگ انداخت بسته کرد، یک دو ساعت بعد که چشمم باز کرد که پردای لاجوردی میگن آورده بود. پدرم که مرا پیش دکتر بردن دیگر، اونا گفتن که حالی نابیناش شما ای را آوردین. بعد از هر قدر که تداوی کردن و هر قدر زحمت کشتن هیچ نتیجه نداد. او تو یک ذره میدیدم، مثلا روشنی مهتاب میدیدم، رنگای تیز تشخیص میکردم، سی رنگ سرخ است یا سیاس و سفیدی رنگاره. در 10 ساله بودم که یک نفر پیش کاکای ما آمده بود، گفت که قومندان سه به چیت میشه؟ گفت برادرزاده ایم است. گفت من ایره میتونم که دوا بتم که پرده چشمش دور شد. بازم دوا یک شو که زدم فقط این قوه غاته شد به چشمم که بانم. باور کنین که او لحظه هیچ فراموش نمیشه. میار دو شوی که زدیم. روز سیوم که مادر اومد گفت که روز از چاشت میشه تو تال خواستی. ما گفتم مادر هنوز خوشحال است. مادرم دفتن تکان خود گفت بخت چشمت بشوی. رفتم چشمم چشتم آمدم پیش ورسی گفتم حتما پرده را کش نکردن. پرده را دیدم کش کردن. فهمیدم نه والا. همی دیدم که داشتی همیام رفت از پیش. بعد از اون که تداوی کردن نشد باز یک چشمم درد گرفت. یکی در صنف دوم مکتب بودم کشیدم و دیگه صنف دوم فاکولته بودم سال 1355 کشیدم. علامت مصنوعی چشمای
نورجهان میگوید زمانی که 10 ساله بود مکتبی به نام نابینایان تأسیس شد و این خبر توانست تا جای آرزوهایش را برآورده بسازد. نورجهان از صنف اول الی ششم را در ظرف 2 سال در مکتب نابینایان و بقیه دروسش را در لیسه رابعه بلخی با پایان رسانیده است و بعداً شامل پوهنتون کابل شد.
ما بسیار علاقه داشتم که ژورنالیست شوم. باز مبادی ژورنالیسم در صنف اول خواندم، بر من معلوم شد که یک ژورنالیست باید دید عینی و ذهنی داشته باشد. از او خاطر باز من صنف دوم به رشته فلسفه رفتم. رشته فلسفه و علوم اجتماعی شد. تا سال 58 فارغ شدم، آمدم به ایجاده مکتب نابینایان معلم شدم.
نورجهان تحصیلات عالیش را در بخش فلسفه در پوهنتون کابل به پایان رسانیده و در سال 1360 با یک تن از معلمان بینا ازدواج کرده است. ثمره ازدواج نورجهان 3 پسر می باشد. اما نورجهان پس از سپری کردن مدت کوتاهی با شوهرش بیوه شد و همه مسئولیت های اولاد و خانه را او به عهده داشت. نورجهان میگوید که چطور توانسته است کارهایش را مثل بینایان تنظیم نماید.
کارار مثلا اوتو کاری و جمع و جاری و دخت همی درز کالا و یه گپاره، یکانه کاری که به نابینا مشکل است برنچیندن. دیگه تمام کارار وقت خودم میکردم تا که اولادا کم کلان شدن. اولادا کلان شدن باز کار سر اولادا تقسیم کردم. اولادا ارسیشان بیناستن. آن ما بسیار بینار مشنام کار یاد ندارم، خمیر یاد ندارم، ایران میمانم که چرا خمیر کردن چی داره که اینا خمیر کردن یاد نداره. کار کنم پرابلم نداشت، منتها چیزای میده برنچیندن مشکل بود. دیگر لوبیا و نخود دیگه پایچ پرابلم نداشت. ریکشوی یاد گرفتم، باز داله ریکشوی میکردم، ریک میده داخلش میمان، باز پاک میششتمش، پوستایشم میرفت پختش میکردم.
با گفته ای وی او بیشتر اوقات از اولادهایش وارسی می کرد و اکثرا با مسئولان مکاتب آنها در تماس بود تا اینکه پسرانش به مدارج عالی رسیدند.
مادر مشکل زیاد با اولاده خود می بینه تا که اونا کلان شود. ما در این قسمت زیاد زحمت کشیدیم. اولاده ما که به مکتب رفتن کتابای بریل بردیم، کت از اونا درس خواندیم، هر دوره از اونا را کنترل کردیم که مخصوصا پدرشان فوت کرد که 6 ساله، 8 ساله، 11 ساله بودن اولادا. دیگه بعد از او مکتب رفتیم، خبرشان نگرفتیم، در خانه بودن درس سرشان خواندیم که باش اینا بی سوار آتل و باطل بار نیاین در جامعه. بچه کلانم فاکولتی ادبیات هم در پوانتون تعلیم تربیه خلاص کرد و حالی در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا کار میکنه. بچه دوم هم رشته آیتی رخان کمپیوتر ساینس هم فعلا در جایکا کار میکنه و بچه سومم محصل است در هند، اقتصاد میخوان.
نورجهان یکی از خاطراتش را قصه کرد و ای گفت یکی از روزها که هنوز ازدواج نکرده بود ناوقت به خانه ایشان مهمان آمد، اما او توانست که در زمان کم غذای بهتری برای آنها آماده بسازد.
بر من مادرم گفت که امروز کم کچالو پخته کن. من کچالو رو پخته کردم که میمان آمد. آجل کچالو رو از دیگ پس کردم، کم گوشت بذورم انداختم، برنجم دم دادم، سلاتم تیار کردم و یک کم یک ذره دوغم تیار کردم. باز دنان کشتن مادرم خواستم، گفتم بیاین شما نان بکشین. وقتی که دسترخوان تیار شد میمان ما گفت که آلمی کل شمی کرد. مادرم گفت فارگ اول پلان کچالو رو داشت، باز بخاطر شما ای رو تایه کرد. نگفت والتایش همه قضود. گفتم خب داشت هست، داشت سه تاوه داره، زود کار گرفتم میشه، کدام گپ نداره. یعنی نابینا که کار کنه به نظر من کدام پرابلم نداره، که اگر انسان خود به کار پرده.
خانم نورجهان گفت که نابینایان با احساس خود میتوانند زیبایی ها و زشتی های طبیعت را حس کنند.
مامی معطر بودن یک ساحره، مثلا از کابل خارج میشیم، فضای کابل بسیار خراب است، ولی از کابل اگه مبرایم اما هوای تازه و جایی که معطر باشه، خوشبویی باشه و یک شرشر آب باشه، این یا تو توجه ما رو به خود جلب میکنه، خوش آدمه، تاثیر میکنه بسیار زیاد. چند وقت پیش همشریم از خارج آمده بود، او رو میمان کردم، دیم در یک باغ با پغمان، باغ گل گل کاری هم بود و آب هم داشت، صدای آب و درخت و بسیار خوشایند بود، هوای تازه. احساس میکردم که نیم ازیر من میبینم درخت ها رو، آب و ای گپا رو، عروسی و ای گپا. فقط همو گرم و گرم موزیک هست و مشنایم تا خانه میم خستم میشم.
نورجهان میگوید که نام دیگر زندگی امید است. به همین دلیل او هیچگاه نامید نشده است. او میداند که زندگی پر از مشقت و جار و جنجال هاست، ولی به این نظر هم است که میشود مشکلات با سعی و تلاش حل گردد. اما وی از شماری از مردم شکایت کرده میگوید بعضی ها آنها را به دیده حقارت میبینند و فکر میکنند که نابینایان معلولند و هیچ کاری از آنها ساخته نیست، در حالی که این رویه خوب نیست و به گفته نورجهان نابینا هم تواناست.
سابق خود که مکتب میرفت عینک میپوشیدم، میگفتن عینکش لشپاک کرم بلو. بعضی ها میگفتن تیر خو برده، یا بعضی ها میگفتن چی جبر است که مبره از خانه. اینه تو گپار در سابق شنیده بودم. منتا یک گلم از خوهرهای دارم، خوهرهای بینای ما که در بعض سیمینارا که ما میریم خوب مشناسن، یک قسم گفتیم و عوام تیر خوده میرن، نمیخواین که سلام علیکی کنن. من فکر میکنم فرق بین ما و سایر هموطنهای ما تو فرق عمدی نخواد بود. ما چشم ندارم، اونا شکر سالم هستن، باز اونا سلام علیکی نمی کنه، کسرشان نخواد بود برشان. پالی ما میاین کت نفر دیگه گپ میزنن، با ما هیچ سلام علیکی نمی کنه. از اونا که در پروبلم ما به حد زیاد بوده، کارم میکنیم در جامعه، درسم میدیم. امیال پیش ما شاگرده از مکاتب بینایی آمده، باور بکنین که زیاد زیاد ما پروبلم داریم. کچان ما در این جامعه حق داریم مثل سایر هموطنا.
نورجهان میگوید نابینایان مشکلات خاص خود را دارند و به همین جهت خواهان کمک و توجه بیشتری از دولت افغانستان هستند. این بود برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی برنامه در ولایات: خوست و کندز 1، کندهار 22، مزار شریف 19 و هرات 40. آدرس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگاه باشید.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 104.5 شنیدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 5:51 دقیقه و وقت کابل هست. امروز روز اول ماه مبارک رمضان هست و امید قبول شدن طاعات و عبادات شما. اما طور که پیشتر وعده دادیم، تا لحظات دیگر برنامه خاص رمضانی داریم که خواهید شنید، اما بعد از این آگاهی کوتاه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را از طرف خود و از طرف تمام دست اندرکاران رادیوی آزادی برای شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می داریم. ماه مبارک رمضان یکی از 12 ماه سال هجری قمری است. خداوند متعال می فرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. رمضان ماه نهم سال هجری است که بین شعبان و شوال واقع شده و روزه گرفتن در این ماه پر فیض و برکت بر هر فرد مسلمان با شرایط معین فرض می باشد. واژه رمضان از کلمه رمز برگرفته شده که به معنای انعکاس نور خورشید بر ریگ‌های دشت هاست که در نتیجه باعث تولید حرارت و گرما می شود. عرب ها گفتند رمضان الیوم، یعنی گرمی امروز بسیار شدت گرفت. دانشمندان به این باورند که این ماه را رمضان نامیدند چون این ماه گناهان انسان را با اعمال نیک می سوزاند و محو می کند. رمضان ماه خیر و برکت است زیرا در این ماه بزرگترین تحول در تاریخ بشریت به میان آمده است که عبارت از نزول قرآن کریم برای هدایت و رهنمودی انسانها برای خیر و صلاح بوده است. پروردگار بزرگ می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. گفته شده است که ماهای دوازدهگانه مانند فرزندان حضرت یعقوبند و ماه مبارک رمضان مانند حضرت یوسف در میان برادرانش می باشد. طوری که حضرت یوسف دوست داشته ترین فرزندان حضرت یعقوب بود، ماه رمضان نیز در نزد خداوند متعال دوست داشته ترین ماهای سال است. طوری که حضرت یوسف در برابر برادرانش بسیار بردبار و بخشاینده بود و در مقابل قدر و جفای آنان گفت لا تثریب علیکم اليوم، ماه رمضان نیز دارای خیر و برکت است چون اول آن رحمت و وسط آن مغفرت و آخر آن نجات از آتش است. ماه مبارک رمضان نشانه‌های روشن برای هدایت و فرق کننده میان حق و باطل است. هر که در این ماه حضور داشته باشد باید این ماه را روزه بگیرد، طوری که پروردگار بزرگ روزه گرفتن ماه مبارک رمضان را بر تمام انسان‌های مسلمان عاقل و بالغ و مقیم که صحتمند باشند فرض گردانیده است و فرموده است یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کریم همه به صورت کامل در بیت العزه در آسمان دنیا بر جبریل امین در شب قدر نازل شده است و این شب پربرکت نزول قرآن کریم در ماه رمضان بوده. خداوند متعال می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی ما قرآن را در شب پر برکت نازل کردیم که همانا شب قدر است که ماه رمضان می باشد. پروردگار بزرگ در جای دیگر فرموده است: انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. علاوه بر نزول قرآن کریم، برای امت اسلام امام احمد ابن حنبل، یکی از ائمه چهارگانه علی سنت و جماعت، به روایت از واصله بن الاسقا می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: صحیفه های ابراهیم، تورات و انجیل نیز در همین ماه نازل شده است. از اینجاست که ماه مبارک رمضان بر دیگر ماه‌های سال برتری دارد. در این ماه شبی وجود دارد که برتر از هزار شب است. بنابراین ماه رمضان ماه قرآن است، ماهی است که باید مسلمانان با خدای متعال تجدید ایمان نمایند و با قرآن عظیم و شان رجوع کنند، اما از طریق خواندن، تأمل، تدبر، تفکر که باعث فهم دقیق مسلمانان از قرآن شریف شود و به احکام و ارشادات الهی عمل نمایند و احکامش را در زندگی فردی و اجتماعی خیش عملی سازند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
Sasa.